الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به مسئله 994. یجب علی المدین اداء الدین الحال فورا عند مطالبت الدائن. واجب است بر انسان مدیون که دین حال رو فورا ادا کند، در فرضی که دائن هم مطالبه کنه، البته اگر قدرت بر اداء دین داشته باشه. خب پس وجوب اداء دین حال، وجوب فوری در دو فرضی که عند مطالبت دائن، اگر دائن مطالبه کنه، فرض دوم در فرض قدرت. این وجوب، وجوب تکلیفی است. ولو به بیع سلعتهی و متاعهی او اقارهی او مطالبت غریمه او استقرازهی اذا لم یکن حرجیا علیه او اجارت املاکه. حضرت آیت الله سیستانی می فرمان که این اداء دین بر او واجب است، ولو با فروش متاع، زمین، یا حتی اگر جایی داره اونجا رو اجاره بده، یا اگه پولی از کسی طلب داره بره طلبش رو وصول کنه. به هر حال از هر مسیری که میتونه باید اداء دین کنه. یجب علی المدین اداء دین الحال فوراً. پس به هر حال قدرتی که عرض کردیم، ممکنه الان ما پول نداشته باشیم، اما یه چیزی داریم که میتونیم بفروشیم، باید بفروشیم. ما الان پول نداریم ولی یه ملکی داریم، اگه اجاره بدیم میتونیم از اجاره او اداء دین کنیم، باید اجاره بدیم. الان پول نداریم اما از کسی طلب داریم، بدون زحمت هم میتونیم طلبمونو وصول کنیم، باید طلبمونو وصول کنیم. پس قدرتی که مطرح میکنیم به معنای داشتن پول فعلی نیست. اگر مسیرهای راحت و آسانی برای استیفا یا حتی برای تملیک یا حتی برای بیع وجود داره و از این طریق ما میتونیم اداء دین بکنیم، اداء دین بر ما واجبه. قبلا ما یه بحثی رو مطرح کردیم که آیا اداء دین عند مطالبت دائن واجبه یا اداء دین حال واجب است هرچند دائن هم مطالبه نکنه. یه بحثی بود که قبلا مطرح کردیم. بعضی از فقها تصریح کردن که اداء دین عند مطالبه واجبه. مثلا فرض کنید که من یه تاریخی رو وعده دادم به شما، قرض گرفتم، وعده دادم در این تاریخ پرداخت کنم، ولی سر اون تاریخ میرسه، شما به من مراجعه نمی کنید، یه هفته یه ما طول میکشه، شما اصلا زنگ نمیزنید فلان این پولی که قرار بود در این تاریخ به ما بدی به ما برگردون. از کلمات آقایون استفاده میشد که خب اگر دائن طلبکار شما مطالبه نمی کنه، شما واجب نیست پرداخت کنید، هر وقت خاص از شما و مطالبه کرد اون زمان واجبه. ما برخلاف این نظریه قبلا ادله رو که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که اداء دین در اداء دین حال واجب است، ولو اینکه دائن هم مطالبه نکنه. یعنی ما باید پرداخت کنیم و نمیتونیم عدم پرداخت رو موکول کنیم به اینکه تو چیزی نگفتی، درخواست نکردی. البته عرض کردیم اونجا یه تفصیلی دادیم و اون این بود که منظورمون از وجوب مال اون دینی است که معجل سررسید داره. اگه شما گفتید در 20 مثلا 14 آبان بهت میدم، سر 14 آبان تعهد کردی باید پرداخت کنی، این از باب وجوب وفاء به عهد است دیگه، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، چه او آقا زنگ بزنه و مطالبه بکنه چه نکنه، شما وجوب عمل به تعهد دارید. اما دین حالی که عجل نداشت و تعهدی به یک زمان خاص نداشت که هر وقت دائن مراجعه کرد من باید بدم، اونو گفتیم بله دیگه اون با مطالبه دائنه. یه تفصیل اینطوری قبلا در اول کتاب دین دادیم. به خاطر این ما معتقد بودیم که دین معجل به سر رسید خودش باید پرداخت بشه ولو دائن هم مطالبه نکرده. حالا خواستم میگم اینجا یه تفاوتی بود. خب این وجوب موقوف به قدرت هست. چرا موقوف به قدرته؟ چون همه تکالیف موقوف به قدرته. من مدیونم باید اداء دین بکنم، خب اگر عاجز باشم بازم اداء دین واجبه، تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیگیره. پس اگر من قدرت بر اداء دین ندارم به من تکلیفی تعلق نمیگیره. معلومه که همیشه شرط در تعلق تکالیف قدرت. این که آقا میفهمن در فرض قدرت، خب این شرط عامه برای تکلیف. الا این که ما باید در اینجا ببینیم که این قدرت به لحاظ شرعی تعریف خاص داره یا تعریف خاص نداره. من قبل از این که وارد بحث قدرت بشم، در وجوب اداء دین تردیدی عقلا و شرعا وجود نداره که اداء دین واجبه. یعنی ممکنه شما بگید یجب علی المدین اداء الدین، از کجا استفاده میشه؟ چون اونقدر این مسئله مسلم و قطعی است که جای تردید نداره، خیلی هم نیازی به استدلال نداره. ولی اگر دنبال ادله بر این قضیه بودید، در همین کتاب الدین روایات مختلفی است که بر وجوب اداء الدین دلالت میکنه. حالا دیگه عرض خودمون رو عرض کردیم. بله در ارتباط با هیال، چون ما الان خودمون بحث قرضیم و هیال رو در قرض باز دوباره به مناسبت مطرح میکنیم، اونجا عرض میکنیم که ما هیله رو به صورت مطلق قبول نمیکنیم، به نص خاص قبول میکنیم. تقسیم عرض کردیم که خودش هیله نیست، الا اینکه بحث ما در این بود که مصالحه میشه کرد یا نمیشه کرد. به جای تقسیم مصالحه کنیم. آره، من عرض کردم که بعدی نداره که تقسیم خودش یکی از مصادیق مصالحه باشه و از این جهت ما احتیاطاً مصالحه رو جایز نمیدونیم به ادله‌ای که میگه تقسیم جایز نیست. جلسه قبلم گویا عرض کردم که به نظر میاد تقسیم خودش نوعی مصالحه است. نه، اگر بپذیریم ما اصل ممنوعیت تقسیم احتیاط بود دیگه، و الا روایات تام نبود بر حرمت تقسیم. بله، از اون روایات ما غائب فهمیدیم. نه، روایت دین و این به قرینه خارجی غائب فهمیده میشه، ولی روایات دیگه قرینه داخلیه داشت. شما الان رو صفحه کتاب دین رو دارید وسائل. آره تویه داشت، بله در زیلش داشت. یعنی احتیاط داشتیم دیگه، در ارتباط با تقسیم گفتیم احتیاطاً تقسیم نکنیم به خاطر آره. خب عرضم این بود که وجوب اداء دین عقلا و شرعا یه امر ثابته و خیلی نیاز به دلیل نداره، تمام اون ادله ای که میگن باید به ذی حق حقش رو پرداخت بکنی دلالت بر وجوب اداء دین میکنه. کما اینکه در قواعد فقهیه آقایون میفرمان که ما یه قاعده ای داریم که یه فرمایش پیغمبر دارن، سه فراز داره، هر سه فرازش آقایون میفرمان که دلالت بر سه قاعده جداگانه میکنه. خب حالا در این وسائل در کتاب الدین چند باب مرحوم شیخور عنوان کردن که اون چند بابی که مطرح کردند همه اونها دلالت بر وجوب اداء دین میکنه. یکی خود باب وجوب و نیت قضاء دین من مع الاجزاء عن القضاء که شما اگر توان پرداختم ندارید حداقل باید تصمیم بر پرداخت داشته باشید. یه روایتش اینه که قال من استدان دینن فلمین و قضاءه کان به منزلت سارق، اگر کسی قرضی بگیرد و قصدش اداء او نباشه به منزله سارقه. توجه به این نکته دارید که تصمیم بر اداء دین موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی اینکه من که نیت کردم حل مسئله نمی کنه. نیت از این بابت که انسان اگر نیت کنه که اداء دین بکنه خب اداء دین خواهد کرد، ولی اگر کسی تصمیم بر اداء دین نداشته باشه اداء دین نمی کنه. قصد بر اداء دین موضوعیت نداره، طریقیت داره. اینجا حضرت فرمود من استدان دینن فلمین و قضا احکانه به منزلت سارخ، یعنی اگر شما از اول قرضی بگیرید که قرارتون اداء قرض نباشه به منزله سارقید. حالا بعضی از روایات دیگه هم که در این باب ایشون آورده خب دلالت بر وجوب اداء میکنه، ولی خب یکفینا از این باب همین روایتی که حضرت گفتن. البته با همین مطلبی که من بعضی روایت دیگه داره عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجلا اتا رجلا فاستغرز منه مالا و فی نیته الله یؤدیه فذلک لص العادی، اگر نیتش این باشه که اداء دین نکنه این دوست، خب این دلالت میکنه که اداء دین واجبه. نیت اداء دین از باب اینه که ما رو به اداء دین میرساند، پس اداء دین یه امر واجبه. ابواب مختلفی است. حالا میخوام بگم چون انقدر مسئله مسلم و روشنه که نیاز به استدلال نداره، اما روایت باب هفت، باب تحریم حبس الحقوق عن اهلها، عن ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام انه قال من حبس حق امرئ مسلم و هو یقدر علی ان یؤتیه ایاه مخافت انه ان خرج ذلک الحق من یدهی ان یفتقر کان الله عز و جل اقدر الا ان یفقره منه الا ان یغنی نفسه به حبس ذلک الحق. من حبس حق امرئ مسلم، ای کسی حق آدم مسلمان رو حبس کنه و هو یقدر الا ان یؤتیه ایاه، بعد حضرت دارن تهدید میکنن. ما عرض کردیم وجوب رو گاهی وقتا از تهدید به ترک میفهمیم، همین که میگن اگه این کار رو انجام ندی این عقوبت یا مجازات میاد، نشون میده که این کار واجبه. کان الله عز و جل اقدر علا ان یفخره من، خدا قادرتر است بر این که او رو فقیرش کنه. این تهدیده، این تهدید یعنی حبس حق امرئ مسلم. نکنید این روایت یه مزیتی داشت بر اون روایت قبلی، اونجا نیت اداء دین بود گفتیم طریقیت داره، ولی فوریت رو ما نتونستیم ازش استفاده کنیم. یعنی اصل وجوب اداء دین رو از اون روایت فهمیدیم، اما فوریت رو ازش نفهمیدیم. ولی این روایتی که خوندم، روایت ابی حمزه سومانی عن ابی جعفر علیه السلام، فوریت رو هم ازش میفهمیم. یعنی وجوب، وجوب فوریست. از کجا میفهمیم؟ از حبس حق امرئ مسلم. یعنی شما هر روزی که تأخیر میکنید صدق حبس میکنه. اینجا حضرت از مطلق امتناع نگفتن، از حبس گفتن. پس هر تأخیری در اداء دین مصداق چیه؟ مصداق حبسه. و وقتی که حبس حق مسلم حرام است به تهدیدی که حضرت کردن، این دلالت بر فوریت میکنه. خواستم میگم روایت ابی حمزه بیش از اون دو روایت قبلی که بهش استناد کردیم. درسته. تو مسئله هم همین بود که قادر بر پرداخت باشه. بله، بر کسی که توانایی داره. عرض کردیم وجوب به عاجز تعلق نمیگیره، وجوب به قادر تعلق میگیره. حالا ما در ارتباط با قدرت بحث میکنیم که آیا قدرت موسعه یا موسعه نیست. بفهم مخابطه
اصل حفظ هایی میخواد دیگه حفظش به خاطر اینه که کلن نگه داره یا اما اول بده دیگه. اینجوری نیست که عبارت بمونه برای که یه بزن اگه نگه داره بازم کان الله از در جلال دار بیاد در حرمت بیاد. این کسی که اگه بده فقیر بشه بس کلن نگه نداره دیگه، نمیشه فقیر نشه، نه که یه روز نگه داره بعد بده.
نه، یعنی اینکه یه پولی از یه جایی برسه که مطمئن باشه که فقیر نمیشه. نه میدونم، ولی حبس میکنه حق امرئ مسلم تا که تا یه زمانی که دیگه نگرانیش مرتفع بشه. تأخیر انداختنه دیگه، تا اون زمانی که نگرانیش مرتفع بشه. بعد باب 8 ایشون داره، باب و تحریم المماطله به دین مع القدرت علی ادائه. بعد چند روایت در این باب ذکر میکنه. مماطله دیگه این بحث ماست. مماطله یعنی امروز و فردا کردن. باب و تحریم المماطله. تحریم مماطله هم دلالت بر وجوب اداء دین میکنه، هم دلالت بر فوریت اداء دین میکنه. حالا روایت اولش که الدین و ثلاثه اون دلالت میکنه، روایت دومش هم و من مطل علی ذی حق حقه و هو یقدر علی اداء حقه فعلیه کل یوم خطیعت و اشارن. هر روزی که تأخیر میکنه گناه اون ظالمیست که به زور مال دیگری رو میگیره. قال و من الفاظ رسول الله علیه السلام مثل الغنی ظلم. مثل یعنی همین مماطله و تأخیر انداختن. نه نه، اشار اینایی بوده که حق حساب میگرفتن و ظلم میکردن. نه نه، اشار افرادی بودن که حق حساب میگرفتن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی الواجد بالدین یحل ارزه و عقوبته ما لم یکن دینه فی ما یکره الله عز و جل. لی یعنی همون مماطله دیگه، طول دادن. الواجد یعنی القادر. یحل ارزه و عقوبته. ایو هلا ارزه و عقوبته یعنی شما میتونی آبروشو ببری بگه آقا پول به فلانی قرض دادیم پول ما رو نمیده. یکی از اون مواردیست که میشه، چون شما مظلومید، حقتون از بین رفته. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خب حالا من خواستم فقط بگم که این مسئله اینقدر روشنه که نیاز به استدلال نداره، ولی در همین باب هم ما ادله‌ای داریم که هم بر اصل وجوب اداء دین دلالت میکنه، هم بر فوریتش دلالت میکنه. البته دیدید در بعضیش کلمه واجد داشت که دلالت میکنه باید قدرت داشته باشه، ولی این که فوراً عند مطالبت دائن، ما تو این مطالبه عرض کردیم که حرف داشتیم و تفصیلی داشتیم که قبلا اومد. استثناش ایشون میفهمن که مالم یکن دینه فی ما یکره الله عز و جل، این که دینه فی ما یکره الله عز و جل ربطی به مماطله نداره، یعنی این که من پولی که گرفتم برای چه امری گرفتم، این هیچی نسبت به مسئولیت من در ارتباط با فوریت پرداخت رو کم نمی کنه. سوال شما رو دارم توضیح میدم. سوالتون رو نفهمیدید یا جواب نفهمید؟ چی میفهمه؟ من همین سوال رو مطرح کردم، عرض من توضیح سوال بود که این که ما در چه مسیری خلاصه قرض گرفتیم چیزی ربطی به اون مسئولیت ما نداره، ما به هر حال باید اون رو پرداخت کنیم. چرا استثنا؟ من سوال رو تقریر کردم. یه جوابش اینه که اگر اصل دین فی ما یکرهه، مثل این که دین ربویه، دین ربویه و اون آقا هم پولو نمیده، نه ارزش حلاله نه عقوبتش حلاله، یعنی اینجا دین، خود دین مکروهه. مالم یکن دینه فی ما یکره الله عز و جل، اگر دینیست که خودش مغضوب خداست، اونجا اگر پول شما رو ندادن شما نمیتونید آبروش رو ببرید، نمیتونید مجازاتش بکنید، نمیتونید تقاضای حبسش رو بکنید. پس اصل دین مکروه خدا باشه، نه اینکه او دین رو گرفته در یه عملی، یا دین ربوی نیست ولی باش شرط کردید من پول رو بهت قرض میدم که بری باش همچی کاری بکنی. یعنی فیما یکره الله، اگر شما پولی رو به کسی قرض میدید به این خاطر، به این نیت، به این اشتراط، بعد حالا اونم پول شما رو نمیده، اینجا دیگه ارز او و عقوبت او حلال نیست. البته این روایت رو ما جای دیگه هم باش کار داریم، چون ما نسبت به کلمه عقوبت باید بحث کنیم که میشه مدیونی که امتناع میکنه حبسش کرد، مجازاتش کرد، این عقوبت رو چند جا بهش کار داریم، یکی بحث حبسه، یکی بحث دیر کرده که حضرت میفهمن عقوبتش جایزه. ما دیر کرد رو از باب مجازات اگه بگیریم به این روایت میشه استناد کرد یا نمیشه استناد کرد؟ از باب مجازات، چون حضرت فرمودن که عقوبتش جایزه. یا بحث دیگه، حبس جایز، مدیون رو میشه حبس کرد یا نمیشه حبس کرد؟ خواستم بگم با این روایت، حالا بعدن هم کار داریم، ما فقه الحدیث رو خیلی نمیخواستم بهش بپردازم. من این بندازه
اون سالی
نه، شما پول مردم رو باید بدید، حالا اون به کجا خرج میکنه ما مسئولیتی نداریم، نیم ما باید پول مردم رو بهش بدیم. خب بسیار خوب، اجازه بدید این بحث چون روشنه بگذاریم بریم به بحث بعدی. نه، شاید از مصادیق نهی از منکر نباشه، یعنی من پول دیگری رو حبس کنم چون میدونم او ازش استفاده مثلا غیر حلال میکنه.
چند روز نمیدیم دستگیش
این روایت دلالت بر اون نمی کنه و حالا نهی از منکر رو باید ببینیم. فکر نمی کنم که بشه مگر این که توسع بدیم نهی از منکر. حالا نکنید این در بحث غیبته که آیا این لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم در مقام تظلم فقط جایزه یا در مقام انتقام جایزه؟ تظلم یعنی شما به کسی بگی که این در مسیر اخذه، یعنی میدونی اگه به فلانی بگی بری به باباش بگی این پولو میده، مثلا به پدر خانومش بگی این بره حفظ آبرو پولو میده، یا نه به شما ظلمی شده شما داری انتقام میگیری ازش، یعنی بی آبروش میکنی، ولی اون که هیچ تأثیری در پرداخت نده. این دیگه در بحث غیبت محل کلامه، فعلا عرض ما اون است. ما فعلا همین وجوب فوری اداء دین رو میخواستیم استفاده کنیم دیگه، بقیه بحثش خب اجازه بدید بحث بعد رو مطرح کنیم. بحث قدرته، آیا قدرتی که در اینجا در وجوب اداء دین معتبره این قدرت عقلایی و عرفیست یا قدرت شرعیست؟ منظور ما از قدرت شرعی یعنی یه قدرتیست که شارع تعریف خاص براش داره. با توجه به این که در ذیل همین مسئله بحث مستثنیات دین رو مطرح میکنن، این تصور و توهم وجود داره که برای قدرت شارع یه تعریف خاص در اینجا داره، چون همونطور که در روایت دیدید بحث این بود که این بحث وجود داشت که اداء دین برای واجد واجب است، یعنی برای قادر، یعنی در خواستم بگم تعابیر روایت بحث قدرت بود، یک روایت دیگه هم بود که یقدر داشت. خب اگر این باشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که بر واجد واجبه. حالا این قدرت یه قدرت تعریف شده شرعی یا قدرت عقلی و عقلایی؟ خب در قدرت قدر متعقنش اینه که اگر شما پول دارید باید به این آقا بدید. خب حالا اگه پول نداریم اما میتونیم یه قالی اضافه تو خونمون داریم اونو بفروشیم، ما میتونیم توسع کنیم که به هر حال اگر شما مالی دارید باید به آقا بدید. پس پول نقد لازم نیست در اداء دین. میگه پول ندارم. خب پول نداری، مال که داری، ما به تو از تو طلب داریم، لازم نیست که هر وقت پول نقد داشتی به ما بدی. تو اگر به ازای اون دین و بدهی که داری مالی داری باید اون مال رو بدی. پس این که حضرت میفهمن واجد، میفهمن قدرت داره، که حضرت نمیگن پول نقد یعنی واجد ماله، تو اگه مالی داری باید بدی. البته یه زحمتی این وسط وجود داره و اون یکی این مال رو نقدش کنی، چون ممکنه تو بگی بیا این فرش رو به جای اون طلب بردار، بگی من فرش کاری ندارم، خب شما برو فرش تو بفروش بعد بیا اینو بده. حالا این مسائلی داره که اگر به قیمت نخریدن زیر قیمت خریدن بعد بازم من باید بفروشم نفروشم، اونا مسائل بعدیه، فعلا قاطیش نکنیم. فرض رو برای همین بگیریم که یه مالی داریم به ازای دینی که هست، خب اون مالو باید بفروشیم به آقا بدیم. تا اینجاش محل خلاف نیست. چرا؟ چون مهم واجد مال است نه واجد پول نقد، که کسی بگی من پول نقد ندارم، واجد مال است. فقط اون مصداقی که یه مقداری محل بحثه اینه که خب من یه خونه خالی دارم، میتونم رهن بدم، میتونم اجاره بدم و از محل اجاره او اینجا آیا میشه واجد مال؟ آقا میفهمم بله، خب اجاره هم میتونی بدی واجد ماله. پس نکنید اگر یه مالی دارید که این مالو باید بدید، لازم نیست پول نقد داشته باشید، الا این که من یه خونه ای دارم که میتونم منافعش رو تملیک کنم و به ازای او پول بگیرم. یعنی الان بگم یه مالی داشته باشم بدم، نه ولی میتونم تملیک کنم. آن میفهمن خب این اجاره رو هم باید بدید. میرسیم به یه مرحله بالاتر، من میتونم قرض بگیرم اداء دین کنم. من یه قرضی دارم، تاریخش رسیده، میگه آقا پولمو بده، میگه پول ندارم، یه چیزی بفروش، من هیچی ندارم بفروشم، خب برو قرض بگیر به من بده. حالا اونم میرسه، اونم میرسه، کم کم همه این فرو میگه. نکنید اگر من توان بر استقراض دارم، واجب من برم قرض بگیرم تا اداء دین بکنم؟ یعنی قرض گرفتن واجب نیست. خب اگه ما قدرت رو گفتیم عقلاییه، قدرت عقلایی یعنی عقلا میگن اگه تو میتونی پول ما رو بدی بده، میگه میتونم پول تو بدم ولی با قرض گرفتن میتونم بدم، میخوام برو قرض بگیر. پس از منظر عقلا قرض گرفتن هم قدرت بر پرداخته، بله آقا یه صندوقی هست به ما قرض میده بدون حرج و مشقت، ما میتونیم قرض بگیریم، بعد قرض او رو همینطور قسطی میدیم. خب قرض بگیر. پس قدرت عقلایی هم شامل فروش اموال مازاد میشه، هم شامل تملیک منافع اموالمون میشه، هم شامل استقراض میشه، همه اینا در فرضی که حرجی نباشه. یعنی در همه این فروض ما قادر بر پرداختیم و واجبه که ادا دین کنیم. مرحله بعدی اینه که نه مالی دارم بفروشم، نه خونه‌ای دارم اجاره بدم، نه امکان قرض گرفتن دارم، ولی امکان کار کردن دارم، میتونم برم کار کنم و من پول شما رو پرداخت کنم. ولی مثلا ما بعد از ظهر که درس ما باعث نداریم با ماشین کار کنیم، پول آقا رو بدیم، ادای دین کنیم. اینش ممکنه تکسب کنیم و ادای دین. حالا اینا تو مسائل بعد میاد، فعلا اجازه بدید ما این قدرت رو بحث کنیم، بعد اونا باز مسائل بعدیست که میاد که عاجز تعجیز چه حکمی داره، کسی خودشو عاجز کنه بیاد یه چیزی رو هبه کنه بعد دیگه موقع اداء دین عاجز بشه، حالا اونا بحثای بعدی. خب اونی که محل خلاف بیشتر همینه که اگر کسی قدرت بر تکسب داره، آیا تکسب میشه بر او واجب یا تکسب بر او واجب نیست؟ به عبارت دیگه من قدرت بالفعل ندارم ولی میتونم تحصیل و قدرت کنم. من مال بالفعل ندارم اما میتونم تحصیل مال کنم. البته آقایون در استقرازم تأملش همین بود که من مال ندارم ولی میتونم تحصیل مال کنم. عرض کردیم اون قدرت عقلایی هست. حالا تکسب چی؟ من برم کاسبی کنم تا بتونم ادا دین کنم. مثلا بعضی ها هستن پول قرض گرفتن، آه پول ما رو بده، یا ندارم بدم، یه چیزی بفروشید چی ندارم، ولی میدونیم صبح تا شبم بیکاره، همطور علاف میگرده. خب برو یه جایی سر کاری یه کاری تکسب کن بعد بیا پول ما رو بده. آیا تکسب واجب است یا واجب نیست؟ اینجا تقریبا میشه گفت سه نظر بین فقها ما وجود داره. یه نظر اینه که تکسب لائق به حال واجبه، یعنی اگر لائق به حال و شأن هست این تکسب واجبه، الا اینکه اون تکسب لائق به حال و شأن نباشه. عرض کردیم مثلا یک کسی است که اگر بخواد یک کاری بکنه باید کار پستی بکنه، کار دونی بکنه که این دیگه شأنش اقتضا نمیکنه. خب اگه این باشه گفتن تکسب لائق به حال واجب است. یه نظر بین فقهای ما عبارت است از این که نه تکسب لائق به حالم واجب نیست. نظر سومم نظر احتیاط دیگه، حالا بعضی احتیاط دارن، خدای سیستانی احتیاط دارن در مسئله که احتیاطاً تکسب لائق به حال اگه میتونه بکنه بره تکسب کنه. پس سه تا نظریه در مسئله بین فقهای ما وجود داره. خب اونایی که میگن تکسب لازم است میگن خب اداء دین چون واجب است، مقدمه واجبم واجب است، وقتی واجبه که من اداء دین بکنم، خب مقدمه این واجب چیه؟ مقدمه این واجب اینه که برم کاسبی کنم، باید برم کاسبی کنم دیگه. البته لائق به حال دیگه، یعنی غیر لائق به حال، چون شارع به من اجازه نداده که مادون حال و شأنم کاری بکنم. اگر یه عملیست، یه تجارتیست، یه کاسبیست که حیثیت من رو میبره زیر سال و شأن من رو از بین میبره، اونو شارع به من اجازه نداده، چون اجازه نداده مجاز نیست. پس وقتی که ما اثبات کردیم که اداء دین واجبه و اثبات کردیم که وجوبش هم وجوب فوریست، مقدمه واجب هم واجبه. مقدمه این چیه؟ مقدمه این اینه که برم کاسبی کنم و پولی آقا رو بدم. در استطاعت، چون شارع گفت ولله علی الناس حج البیت، من استطاع اصلا وجوب رو مشروط به استطاعت کرد، چون وجوب و مشروط به استطاعت کرد، به خاطر این در اونجا گفته شد که نه، چون مشروط به استطاعت، این شرط وجوبه، پس تحصیلش لازم است. اون قدرت عرض کردیم همون قدرت عقلایی است، یعنی اشتراط تازه نبود در مسئله. عرض کردم عقل و عقلا میگن همیشه تکلیف به قادر تعلق گرفته، به عاجز تعلق نگرفته. پس اون واجد که در روایت بود اون شرط وجوب نبود، بلکه همون قدرتی بود که عقل و عقلا میگن در همه تکالیف معتبره. شما اصلا تکلیف به عاجز نمیتونید بکنید، الان هم تکلیف به قادر کردید. نه، یعنی یک شرط وجوب نبود. آره، شرط وجوب به همین معنی کرده، اقلائیه دیگه. من خب ارشادیه دیگه، ارشاده به همون نیست که عقل یا اقلا میگن که تکلیف به عاجز نمیشه. چون من استطاع مشروط بود، یعنی صرفا برای مستطیع گفته شد. چون در ادله حاکم که مفسر استطاعه، برای استطاعت یه تعریفایی کردن که از یه غز تعریف اقلاییه، رابطهش رابطه تخصیص نیست، رابطه تفسیره. نه کنید، همیشه توهم قدرت شرعی از اینه که شارع میاد برای قدرت یه تفسیری ارائه میکنه که این غیر از اون قدرتیست که ما در عقل و عقلا میفهمیم. به این عرضم دقت کنید، حالا اینو من بعد میخواستم بگم تو مستثنیات، ولی چون سوال کردید عرض میکنم. نه کنید، همیشه تکلیف مشروط به قدرته. ما میگیم اشتراط تکلیف، اشتراط قدرت در تکلیف عقلن. عقل میگه تکلیف به عاجز نمیشه کرد، اما این قدرتی که عقل میگه باید تو قدرت داشته باشی تا شارع بتونه به تکلیف بکنه، این قدرت هم قدرت عقلیه یا قدرت عقلائیه یا قدرت شرعیه. پس اصل اشتراط عقلیه، یعنی عقل میگوید تکلیف به عاجز نمیشه کرد، شارع به من بگه تو پرواز کن، همینطوری نمیتونم پرواز کنم، عاجز از طیرانم. خب پس اصل اشتراط عقلیه، ولی این قدرت عقلیه یا عقلائیه یا شرعیه. قدرت عقلی یعنی چی؟ قدرت عقلی یعنی بمیرو بدم. حرجیه باشه میتونی، که آخ خیلی سخته، خیلی سخته، ولی میتونی. این قدرت عقلیه. پس عقل گفت من میگم تکالیف مشروط به قدرته، ولی اون قدرته دائرش چیه؟ یعنی اونی که من میتونم با حرج شدید، با مشقت شدید. عقل میگه میتونی، الان تو میتونی. این که ما از خدا میخوان که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ما لا طاقت، ما لا قدرت نیست دیگه، یعنی میتونیم اما خیلی سخت میتونیم. اطاقه یعنی طاقت فرساس برای ما. خب اگر اینجا عقل میگه یه چیزی که حرجی اشاره نمیتونه تکلیف کنه، که نباید بگیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. البته بعضی از مفسرین میگن لا تحملنا در حوزه عقوبت، نه در حوزه تکلیف. چون لا تحملنا ما لا طاقت لنا به اگه در حوزه تکلیف باشه، خب این بحث وجود داره که ما لا طاقت که دعا نداره خدا، ولی میگن مالا طاقت، مالا طاقت عقلائیه، ولی عقلا چیزی با حرج و مشقت شدیده، میمیرم یا بمیری بازم باید انجام بدیم. خب حالا اون فقط داشتم استناد میکردم. این یه قدرت عقلی، یه قدرت داریم قدرت عقلائیه. قدرت عقلائی میگه آقا نمیتونه، این نمیتونه یعنی خیلی مشقت داره. عقلا هر وقت یه کاری خیلی سخت باشه میگه نمیتونم انجام بدم. آقا این کار بود نمیتونم. بابا میتونی، میگه خیلی سخته. یعنی هر وقت خیلی سخته دیگه عقلا میگن چی؟ میگن نمیتونن، عاجزن. این میشه قدرت عقلایی. پس اصل اشتراط قدرت رو عقل میگه، ولی اون قدرتی که عقل میگه در تکلیف شرطه قدرت عقلی یا قدرت عقلاییه. اگه قدرت عقلاییه هر جا حرج و مشقت شدید داره عقلا میگن نمیتونیم، عاجزیم، میشه قدرت عقلایی. یه قدرت هم داریم قدرت شرعیه. قدرت شرعی چیه؟ شارع گفته که اگر اینطوری یا بود تو قادری، اگر نبود قادر نیستی. مثلا در استطاعت حج بحث تخلیه سر با مطرح میکنه، بحث رجوع به تمکن رو مطرح میکنه، بحث داشتن زاد و راحل رو مطرح میکنه. ها من میتونم همه ابزار کارم رو بفروشم برم، من با ماشین کار میکنم ماشینم رو بفروشم برم حج. شارع میگه نه، رجوع به تمکن. من که میگم قادری استطاعت داری یعنی بری و بعدش هم برگردی کار کاسبی تو بکنی، تا اگه همه ابزار کار تو بفروشی، سرمایه تو بفروشی، رجوع به تمکن نداری. من اومدم برای استطاعت و قدرت یه تعریف ارائه دادم، این میشه قدرت شرعی. پس هر جا شارع میاد تعریف ارائه میکنه، این توهم وجود داره که این قدرت قدرت شرعیه. درسته؟ البته قدرت شرعی تعریف دیگه هم داشت اگه یادتون باشه، اون قدرتی بود که در لسان دلیل اخذ شده بود، یه تعریف قدرت شرعی بود. نه، قدرت عقلی در لسان دلیل اخذ نشده، قدرت شرعی در لسان دلیل اخذ شده، یعنی اثباتن این بود. حالا اون نکته‌ای که من دارم عرض میکنم به این تعریف دوم دارم میگم. برزن برسید نکنید، پس یه قدرت عقلی داشتیم، یه قدرت عقلی، یه قدرت شرعی. الا این که ما برای شناسایی قدرت شرعی چجوری باید بفهمیم اینجا قدرت عقلی معتبری یا قدرت شرعی. نکنید شارع همینجا به ما گفته که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی کلن حرج رو برداشته. خب حرج ما عرض کردیم، حرج عجز عقلیه، یعنی هر جا یک عملی حرجی باشه عقلا میان ما عاجزیم، نمیتونیم، قادر نیستیم. پس اگر شارع اومده قدرت رو محدود به حرج کرده، ما میتونیم بگیم که اصلا در تکالیف شارع قدرت عقلایی اخذ کرده، نه قدرت عقلی. چون اگه قدرت عقلی اخذ کرده بود نمیگفت و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بلکه میگفت که نه، هرچی هم مشقت داره باید این کارو انجام بدید. پس این اسر و حرجی که شارع اومد خارج کرد، در حقیقت معناش اینه که من شارع اون قدرتی که در تکالیف خودم اخذ کردم قدرت عقلایی است. البته عقل به من میگفت که تو میتونی قدرت عقلی رو اخذ کنی، ولی من تخفیف دادم، اومدم چیکار کردم؟ قدرت عقلایی رو اخذ کردم. تا به اینجا درست؟ پس ما از ادله مثل و ما جعل علیکم فی الدین من حرج میفهمیم قدرت مأخوذه در تکالیف، همه تکالیف، قدرت عقلایی است. خب اما ما در بعضی از موارد میبینیم که شارع یک قیدهایی هم به این قدرت اضافه کرده. مثل چی؟ مثل بحث ما. بحث ما میگه ما مستثنیات دین داریم، تو خونت رو نباید بفروشی که اداء دین کنی. خب میگه که آقا پولم رو بده، میگم پول ندارم. میگه خب خونت رو بفروش، میگم خونم رو بفروشم چه کار کنم؟ میگه خب برو مستجر بشو، من گرفتارم، تو پول منو نگه داشتی و داری به خاطری که مستجر نشی خونت رو نمیفروشی، خب خونت رو برو بفروش، خب برو اجاره نشین باش. ولی شارع گفت نه، خونش رو لازم نیست بفروشه. اینجا این بحث مطرح میشه که این مستثنیات دین تخصیص قدرت یا تعریف یا قدرت دیگه است. یعنی شارع همون قدرت عقلایی رو با یک قیودی در اینجا پذیرفته، یا نه گفته من اصلا برای قدرت در اینجا یه تعریف خاص دارم. مثلا ما در بحث حج چون قیود زیاد میشه میگیم دیگه این شارع تعریف جدیدی از قدرت داره. یعنی وقتی میگه من استطاعت شرعی غیر از استطاعت عقلاییه، مثلا تخلیه سر، این که راه امن باشه، این مد نظر شارع اگه احتمال میدید در مسیر حج به هر حال ضرری به شما برسه، من بازم حج رو واجب نکردم. اما عقلا میگن به این درصد از احتمال ما نافی وجوب حج نمیدونیم. ولی فیلم بحث ناهازا که شارع اومده یه چیزهایی رو از قدرت و از دین استثناء کرده، ما بگیم شارع قدرت و عقلایی مد نظرشه، البته با یکی دو تا تخصیص، یا بگیم شارع اومده یه مفهوم تازه از قدرت در اینجا ارائه کرده، این میشه محل بحث دیگه. مونده ادامه بحث. اللهم صل علی محمد.